بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام بر شنوندگان، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجهتان را جلب می‌کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم امیر آرمین.
درود بر شنونده عزیز و گرامی. حکم دستگیری آگوستو پینوشه دیکتاتور نظامی پیشین شیلی در رابطه با ناپدید شدن 36 نفر و 23 مورد شکنجه و 1 مورد قتل از سوی یک دادگاه در این کشور صادر شد. قاضی دادگاه دفاعیه وکیل مدافع آگوستو پینوشه دایر بر اینکه موکل 90 سالش به خاطر سالخوردگی نباید محاکمه شود را رد کرد. بنا به گزارش‌ها در زمان حکومت پینوشه در شیلی بیش از 3000 نفر ناپدید و دست کم 30000 نفر در زندان‌ها شکنجه شدند. در حمله ارتش اسرائیل به کرانه باختری رود اردن 3 فلسطینی کشته شدند. 2 فلسطینی در اردوگاه آوارگان فرا در نزدیکی شهر جنین و فلسطینی سوم در روستای یامون در غرب جنین. رئیس جمهوری افغانستان میگوید آماده گفتگو با رهبر طالبان است. حامد کرزی روز جمعه گفت در صورتی که ملا محمد عمر رهبر طالبان خود را از بردگی خارجی آزاد کند برای رسیدن به صلح آماده است با وی گفتگو کند. آقای کرزی گفت اگر ملا عمر و سایر اعضای طالبان میخواهند با ما صحبت کنند، نخست باید به افغانستان بازگردند و در صلح در کشور خود زندگی کنند. حامد کرزی در این حال تاکید کرد که ملا عمر رهبر طالبان و گلبدین حکمتیار فرمانده گروهی از شبه نظامیان شورشی افغان را مورد بخشودگی قرار نداده است. نخست وزیر اسرائیل میگوید جاه طلبی های هسته ایران به سیاست های آلمان نازی شباهت دارد. اهود اولمرت روز جمعه از رهبران جهان به خاطر ادامه روابط با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی انتقاد کرد و در سخنانی در بنای یادبود ملی قربانیان هولوکاست در واکنش به خبر راه اندازی موج دوم جریان آبشاری دستگاه های گریز از مرکز در ایران گفت اسرائیل جمهوری اسلامی را بزرگترین تهدید علیه خود می‌داند.
با تشکر امیر آرمین که خلاصه ای از خبرها را به آگاهیتان رساند. و اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. برنامه های هسته ای ایران و واکنش ها، وضعیت عراق، فشار بر نشریات دانشجویی و مطالب دیگر. با اعلام نیمه رسمی خبر راه اندازی موج دوم جریان آبشاری دستگاه های گریز از مرکز در ایران، مقام عربی به آنچه دو برابر شدن توان تولید غنی‌سازی اورانیوم نامیده شده واکنش نشان دادند و به جز روسیه که میگوید نگران برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران در سطح کنونی نیست، جا که جنبه علمی و پژوهشی دارد، سایر قدرت‌های بزرگ اقدام ایران را مورد انتقاد قرار دادند. از جمله رئیس جمهوری هم میگوید قابل قبول نیست که ایران بتواند جنگ‌افزارهای اتمی تولید کند. در زمینه برنامه های هسته ایران گزارشی داریم از امیر آرمین که میشنوید.
اعضای شورای امنیت دارند روی متن قطعنامه تحریم ایران کار میکنند. ایران به گزارش منابع داخلی تزریق گاز به دومین شبکه آبشاری دستگاه مرکز را با هدف 2 برابر کردن میزان غنی‌سازی اورانیوم آغاز کرده است. یک مقام حکومتی ایران میگوید فراورده جریان آبشاری دوم را هم اکنون به دست آورده ایم. ناظران میگویند تهران ترجیح داده است به جای آنکه به طور رسمی خبر این جریان دوم آبشارها را اعلام کند، آن را از راه خبرگزاری‌های نیمه رسمی از جمله ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران منتشر سازد و منتظر واکنش‌ها بماند. وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش اعلام کرد سازمان بین المللی انرژی اتمی باید درباره درستی یا نادرستی خبر گزارش بدهد. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارتخانه میگوید نمیتوانم خبر را تایید کنم، ما که آنجا نیستیم. جورج بوش هم روز جمعه گفت صرف نظر از درستی یا نادرستی خبر، اینکه ایران بتواند جنگ افزارهای هسته‌ای تولید کند غیر قابل قبول است. خبر نشان میدهد آمریکا باید تلاش ها برای بازداشتن ایران از جاه طلبی های اتمی را 2 برابر کند. وزیر امور خارجه فرانسه اقدام ایران در گسترش فعالیت غنی‌سازی اورانیوم را پیامی منفی قلمداد کرد که باید در مجازات‌های سازمان ملل علیه ایران به حساب آورده شود. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز جمعه در پاریس گفت خبر چندان شگفتی نیافرید، چون سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ماه اوت اعلام کرد قابلیت‌های اتمی خود را افزایش می‌دهد. سخنگو در این حال گفت راه همیشه برای گفتگو هموار است، اما اولویت با گفتگوهایی است که در شورای امنیت بر سر مسئله جریان دارد. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه نیست که در چین به سر می‌برد از تحریم ایران پشتیبانی کرد، اما گفت مجازات ها باید گذرا و قابل برگشت باشد. مسکو شریک اقتصادی ایران و طرف قرارداد دلاری راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، اما نگرانی جامعه غرب را ندارد. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه میگوید او درباره جریان دوم آبشارهای غنی سازی اورانیوم ایران نگرانی ندارد. برنامه اتمی ایران کاملا زیر نظر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی است و ایران در این راهگذر مقاصد صرف علمی و پژوهشی را دنبال می‌کند، که البته این مسئله و این نظر وزیر دفاع روسیه بحث دارد. سرگئی ایوانوف میگوید گفتگو و نگرانی درباره کاربرد نظامی این فعالیت‌های جمهوری اسلامی پیشرس و زودهنگام است. روسیه در این حال هم آواز با فرانسه و آلمان میگوید حتی این آزمایش خشک بدون اورانیوم هم جای نگرانی دارد. در تهران همزمان اعلام شد بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شدند و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت سرپرست گفتگوهای اتمی گفته است راه برای گفتگو باز است.
امیر آرمین و گزارشی درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران و واکنش‌ها نسبت به آن، از جمله واکنش رئیس جمهوری آمریکا که روز جمعه با دبیر کل ناتو دیدار داشت. در این دیدار علاوه بر مسئله ایران، مسئله‌های ناتو در افغانستان هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و تمامی این مسائل در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید هم مطرح شد. پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
ایران مدت هاست که یکی از حامیان مهم تروریسم است و منابع مالی گروه‌های تروریستی را تأمین می‌کند. تونی استون سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی خود به این اشاره کرد. یکی دیگر از مسائل مورد بحث ملاقات رئیس جمهوری آمریکا با دبیر کل ناتو بود. مسئله تامین امنیت بیشتر در دارفور در دستور گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا و دبیر کل ناتو قرار داشت. تونی استون گفت آنان درباره مبارزه با طالبان سخن گفتند. درباره مردم غیر نظامی که چند روز قبل در افغانستان کشته شدند گفتگو کردند. دی هاب شیفر دبیر کل ناتو هنگام دیدار با رئیس جمهوری و دفاع ناتو از دموکراسی نوپای افغانستان در آن سرزمین گفت در کنار عملیاتی که سربازان شجاع ناتو برای برقراری دموکراسی، رعایت حقوق بشر و استقرار ارزش‌های مربوط به آن انجام می‌دهد، افراد غیر نظامی نیز کشته می‌شوند. همانطور که دو روز پیش چنین اتفاقی افتاد، چنین اتفاقی هم تجدید است. یک اتفاق غم‌انگیز است. یکی از مسائل مهم دیگری که غالب بر کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه کاخ سفید بود، بازجویی از مظنونان تروریست بود. نمایندگان رسانه‌های آمریکایی می‌خواستند دقیقاً بدانند نظر کاخ سفید درباره نحوه این بازجویی‌ها چیست. آنان به گفته دیک چینی معاون ریاست جمهوری اشاره می‌کردند که در این باره کار نبوده است. اما سخنگوی کاخ سفید گفت ما همیشه گفته‌ایم که هرگز از شکنجه استفاده نمی‌کنیم و هرگز قانون را زیر پای نمی‌گذاریم. دولت تنها در جهت حفظ جان آمریکایی‌ها گام برمی‌دارد. دی گفت به گمان او معاون ریاست جمهوری از تکنیک‌های مورد استفاده برای تحقیر سخنی به میان نیاورده است. رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز جمعه ملاقات با دبیر کل ناتو در دفتر کار خود در اوال آفیس گفته بود ما کسانی را مورد سوال قرار می‌دهیم که در میدان زد و خورد آنان را گرفته‌ایم تا معلوم کنیم آیا اطلاعاتی را که می‌تواند به حفظ آمریکا در برابر حمله‌های تروریستی کمک کند در دست دارند یا نه. رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز جمعه درباره اینکه ایران غنی‌سازی اورانیوم خود را دو برابر کرده است اظهار داشت این مسئله به من میگوید که ما هم باید تلاش خود را دو برابر کنیم، تلاش خود را برای همکاری با جامعه جهانی و رساندن این پیام به ایران که اگر همچنان به دنبال کردن برنامه خود ادامه دهد تنها نتیجه‌اش انزوای بیشتر در جهان خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت اینکه ایران برای بمب اتمی بشود غیر قابل قبول است، نه برای آمریکا پذیرفتنی است و نه برای کشورهایی که ما با آنان در سازمان ملل متحد همکاری می‌کنیم تا پیام یک پارچه‌ای را در این باره به ایران برسانیم. پریچهر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فرش می‌کنید.
سفیر آمریکا در عراق و نخست وزیر این کشور روز جمعه با صدور اعلامیه مشترکی بر آنچه روابط خوب و محکم دو کشور توصیف شده تاکید کردند. به نظر می‌رسد خونسا کردن شایعه به سردیگراییدن روابط ایالات متحده و دولت عراق انگیزه انتشار اعلامیه مشترک مقام‌های عراقی و آمریکایی بوده است. گزارشی داریم از مسعود ملک.
نوری المالکی نخست وزیر عراق در هفته که گذشت بارها اعلام کرد دولتش زیر بار تعیین جدول زمانی از سوی ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور نخواهد رفت. این در حالی است که زلمای خلیلزاد سفیر در عراق هفته گذشته گفت دولت آقای مالکی تعیین جدول زمانی برای حل مشکلات در عراق را پذیرفته است. در اعلامیه مشترک روز جمعه آمده زلمای خلیلزاد و نوری المالکی تلاش ها برای برقراری صلح و امنیت در عراق و ایجاد آینده‌ای بهتر برای این کشور به مذاکره پرداختند. در آمریکا و عراق در یک هفته اخیر و به لحاظ بالا گرفتن فشار واشنگتن بر آقای مالکی به منظور برخورد با شبه نظامیان شیعه و جوخه های مرگی که موجی از کشتارهای فرقه‌ای و تلافی جویانه به آنها نسبت داده می شود به سردی گراییده است. در اعلامیه روز جمعه که به نظر می رسد برای عرقان گمان زنی ها دایر بر سردی روابط عراق و آمریکا تهیه و صادر شده باشد، آمده دولت عراق خود را به حفظ روابط خوب و محکم با واشنگتن متحد می داند و با همکاری ایالات متحده در سایه ائتلاف میان دو کشور برای برقراری ثبات در یک عراق دموکراتیک و خورد و مبارزه با تروریست ها خواهد کوشید. اخیراً در بغداد زمزمه‌هایی به گوش رسیده که ایالات متحده آمریکا خود را آماده می‌کند تا نوری المالکی را از سمت نخست وزیری عراق کنار بگذارد. از همین رو در اعلامیه مشترک نخست وزیر و سفیر آمریکا در عراق آمده ایالات متحده به حمایت خود از دوری ادامه خواهد داد. در همین ها روز جمعه جان مکین سناتور جمهوری خواه ایالت آریزونا و عضو کمیته خدمات تسلیحاتی سنای این کشور خواهان افزایش شمار نیروهای آمریکایی در عراق شد. جان مکین میگوید برای فرونشاندن خشونت‌های روزمره در عراق به 20,000 سرباز آمریکایی دیگر در این کشور نیاز است. اقدامی که دولت جورج بوش از آن خودداری کرده است.
مسعود ملک و گزارشی درباره وضعیت عراق.
برنامه های ما را از طریق اینترنت هم می توانید بشنوید. از طریق آدرس www.rada.com.
در گزارش اخیر سازمان خبرنگاران بدون مرز که کشورها را بر اساس آزادی مطبوعات رده‌بندی کرده، ایران در پایین جدول و پس از عربستان سعودی در رده 162 قرار گرفته. فشار بر مطبوعات در ایران البته تنها نشریات همگانی نمی شود، بلکه نشریات تخصصی و دانشگاهی را هم در بر می گیرد. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در مورد محدودیت ها و فشارهای اعمال شده بر نشریات دانشجویی گفتاری دارد که با هم میشنویم.
در دانشگاه‌های جهان تعداد زیادی نشریات منتشر میشه. این نشریات نشریات داخلی است. در این حال که نشریات داخلی است تاثیرگذار هست بر سیاست‌هایی که به اجرا گذاشته میشه یا در برنامه‌ریزی‌های سیاسی آینده. دانشگاه‌ها محلی هستند برای اینکه افکار و اندیشه‌های متفاوت بتوانند خودشون رو در نشریات روحی تعریف بکنند. نشریاتی که در دانشگاه‌های جهان منتشر میشه از جمله آثار و نشانه‌هایی است که آزادی‌های دانشگاهی در دنیا پذیرفته شده است و به خصوص در دانشگاه‌های کشورهای غربی یا حتی در کشورهای غیر غربی که حکومتشون کاملا اختلاط با دین نداره، نشریات گوناگون در نظام دانشگاهیشون منتشر میشه و در این نشریات در بیشتر موارد کسانی که در بالاترین مقام های حکومتی هم هستند مورد انتقاد قرار می گیرند و صفاتشون مورد تحلیل قرار می گیره و مخصوصاً اگر که قانون اساسی رو زیر پا گذاشته باشن یا اینکه موازین جهانی حقوق بشر رو مراعات نکرده باشن و یا اینکه حق دیگر کشورها رو برای استقلال مورد توجه قرار نداشته باشن، در این نشریات دانشجویان موضوع رو مطرح میکنند و هیچ گونه مانعی هم در برابر انتشار این نشریات وجود نداره. هر دانشکده‌ای، هر کالجی، هر مدرسه‌ای، هر چقدر کم اهمیت یا هر چقدر معتبر، یک چنین نشریاتی درش منتشر میشه که استادان و دانشجویان با همکاری همدیگر این نشریات رو انتشار میدن. متاسفانه در ایران این کمترین آزادی دانشگاهی هم دیگر تحمل میشه و اخیراً خبرنامه امیرکبیر اعلام کرده که کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی امیرکبیر قصد دارد اقدام به تشکیل کمیته نماید که مطالب کلیاتی که منتشر می شود را کنترل و بازبینی نماید و با درآوردن تخلفات احتمالی نشریات این تخلفات را برای رسیدگی به کمیته ناظر ارجاع دهد. پیش بینی می شود با این اقدام فشار بر نشریات دانشجویی در پلی‌تکنیک افزایش یابد. البته پیش بود که این اقدامات نشریات دانشجویی رو در سراسر کشور داره تحت تأثیر قرار میده و گویا سیاستمداران بنا دارند که هیچ گونه تفکر دیگری رو، اندیشه دیگری رو، نقدی رو نشنوند، حتی اگر از درون سیستم داره خودشون و از زبان جوانهایی که در 27 سال اخیر به جوانی رسیده اند بخواد این انتقادها ادا بشه، انتقادهایی که به هیچ وجه ربطی به کشورهای خارجی نداره و کاملا بیان حال و درد دل جوانان ایرانی است که دوست دارن از طریق مسالمت‌آمیز حرفهای خودشون رو بزنن و این حرفها رو مطمئن باشند که مقامات حکومتی میشنوند و حالا اگر که مراعاتش نمی کنن دست کم این نشریات رو تحمل می کنن. متاسفانه این درجه از تحمل دیگه در ایران احساس نمیشه و نه فقط مطبوعات زیر تسلط قانون مطبوعات و اجرا کنندگانش از نفس افتاده و بلکه نشریات دانشجویی هم به نظر می رسه که دیگه نخواهد توانست کمترین نقشی رو در حیات اجتماعی و کشور بازی کنه.
گفتار مهرنگیز کار را می شنیدید درباره فشار بر نشریات دانشجویی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7228 و یا 202-828-7238.
جشنواره جهانی سینمای مهاجرت که زیر عنوان سینمای لهجه‌دار به مدت 5 در تورنتو برگزار شد، میزبان فیلم‌هایی از فیلمسازان ایرانی مهاجر از کشورهای مختلف جهان بود. هدف از برگزاری جشنواره سینمای مهاجرت مطرح کردن چالش‌ها و دشواری‌های زندگی در کشوری جدید و یافتن هویتی است که گاه با فرهنگ و ریشه های سنتی مهاجران ناهماهنگی دارد. جمع اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در هفته‌ای که گذشت، تورنتو میزبان یک رویداد فرهنگی هنری 5 روزه بود که به ابتکار جشنواره بین‌المللی فیلم مهاجرت، شورای ملی فیلم کانادا و همکاری دانشگاه صلح وابسته به سازمان ملل برگزار شد. در این جشنواره که آثاری از سینمای مهاجرت به نمایش درآمد، فیلم‌هایی از جوامع مهاجر کشورهایی همچون آلمان، بوسنی، هلند، آرژانتین و ده‌ها کشور دیگر به چالش‌ها و معضلات زندگی مهاجران در کشور میزبان و نیز در کشور مادریشان پرداختند. سیلیکون در منظومه عاشقانه، فیلم 10 دقیقه‌ای شاپور شهیدی، هنرمند ایرانی مقیم ترانتو، و آسمان مال من است، اثر 15 دقیقه‌ای هیلدا هاشمپور، و من به رابطه جنسی معتاد، ساخت کاوه زاهدی، مرد گاریکش، اثر رامین بهرانی، از جمله فیلم‌های فیلمسازان ایرانی در جشنواره فیلم مهاجرت سینمای لهجه‌دار سال 2006 ترانتو بودند. سیلیکون در منظومه عاشقانه، فیلم تجربی شاپور شهیدی، هنرمند مقیم ترانتو، بر اساس روایت یک افسانه ایرانی است که به جای شخصیت‌های داستان از ربات‌های مجازی ساخته است. آسمان مال من است، فیلم کوتاه هیلدا هاشمپور نیز داستان واقعی یک زن مهاجر است که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کند. کاوه زاهدی، فیلمساز مهاجر مقیم آمریکا نیست، با فیلم من به رابطه جنسی معتادم، داستان شخصی خود را با طنزی هوشمند ارائه می‌دهد که در آستانه سومین ازدواج خود به سمت رابطه جنسی با فیلم خیابان‌های آمریکا جذب می‌شود که صداقت او در ابراز این تمایل وسواس‌گونه روابط او با همسران سابقش را نابود کرده است. این مستند که ویرایشی از گزیده‌هایی از فیلم‌های ویدیویی خانگی کارگردان و روایت شخصی از زندگی روزمره اوست، برنده جایزه بهترین فیلم گوثم سال 2006 در ایالات متحده شده است. از جمله فیلم‌های شرکت کننده در جشنواره 5 روزه فیلم مهاجرت در ترانتو، زندگی یک معجزه است، ساخته امیر کاستاریکا، فیلمساز سرشناس فرانسه، و رقص مراکش، ساخته باربارا دن اویل، فیلمساز اهل هلند، حکایت دو خواننده معروف مراکشی از دو نسل متفاوت است که در آمستردام ملاقات کرده و در جستجوی هویت‌های گمشده خود در مجرد به چالش‌های زندگی و یافتن فرهنگ‌های مادری خود در غربت روزگار می‌گذرانند. رسوایی، فیلم انجلینا ماکارونه، کارگردان آلمانی نیست که کاندیدای جایزه بهترین فیلم جشنواره‌های آلمان شده است، به تیره‌بختی فریبا زن ایرانی تباری می‌پردازد که به دلیل ابراز عشق خود به زن دیگری در ایران دستگیر و مورد آزار و اذیت قرار گرفته و قرار به آلمان پرونده پناهندگی وی از سوی دولت این کشور رد شده است. این زن ایرانی برای نجات جان خود و یافتن چاره‌ای برای موزل اخراج به ایران، هویت سیامک همسلولی در گذشته خود در زندان ایران را جعل می کند و بار دیگر به اردوگاه پناهندگان آلمان فرستاده می شود. جشنواره فیلم سینمای لهجه دار که هر سال در ماه اکتبر جشنواره بین المللی سینمای مهاجرت در ترانتو برگزار می شود، یکی از مطرح ترین رویدادهای هنری و سینمایی جهان است که با نمایش گزیده ای از آثار فیلمسازان مهاجر سراسر جهان به چالش های مهاجران، فرارفتن از مرزهای سنتی کشورها و یافتن هویت جدید در کشور میزبان می پردازد. مریم اقوامی، ترانتو.
و بعد از این گزارش نوبت می رسه به گزارش ورزشی امروز از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم‌های پرسپولیس و پاس تهران در آخرین بازی هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران به نتیجه مساوی دست یافتند. در این دیدار که عصر جمعه در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 80,000 تماشاگر برگزار شد، شیس رضایی مدافع پرسپولیس در دقیقه دوم به اشتباه دروازه خودی را به سود پاسی‌ها گشود، اما 6 دقیقه بعد مهرزاد معدنچی گل مساوی قرمزپوشان تهرانی را به ثمر رساند. در سایر دیدارهای انجام شده عصر جمعه، برق تهران با نتیجه 3-1 میزبانش پیکان را شکست داد. سایپا در کرج 2-1 از سد ابو مسلم خراسان گذشت. مس کرمان با یک گل میهمانش ملوان انزلی را برد. فجر شیراز در ورزشگاه حافظیه با سباباتچی تهران به نتیجه مساوی 1-1 رسید و استقلال اهواز در ورزشگاه تختی این شهر با نتیجه 2-1 در مقابل سپاهان به برتری دست یافت. در پایان هفته هفتم سایپا با کسب 15 امتیاز مجدداً به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. استقلال اهواز هم با همین تعداد امتیاز در مکان دوم قرار گرفت. استقلال تهران با 14 امتیاز اما یک بازی کمتر در ردیف سوم ایستاد و پرسپولیس با 12 امتیاز چهارم است. تیم فوتبال جوانان ایران که جهت مسابقات قهرمانی آسیا در کشور هندوستان به سر می‌برد، پنجشنبه شب در یک دیدار دوستانه در ورزشگاه شهر بنگلور با نتیجه پرگل 8-2 تیم مدرسه این شهر را شکست داد. رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا طی روزهای 7 تا 21 آبان ماه در هند برگزار می‌شود و تیم فوتبال جوانان ایران با تیم‌های ژاپن، تاجیکستان شمالی هم گروه است. طبق برنامه اعلام شده، جوانان فوتبالیست ایرانی طی روزهای 7، 9 و 11 آبان ماه به ترتیب در مقابل تیم‌های تاجیکستان، کره شمالی و ژاپن به میدان خواهند رفت. 4 تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در جام جهانی جوانان را که در سال آینده در کشور کانادا برگزار خواهد شد به دست می‌آورند. برش کانال دوم تلویزیون آلمان، یورگن کلینزمن سرمربی سابق تیم ملی فوتبال این کشور خبر مذاکرات خود را با فدراسیون فوتبال آمریکا برای بر عهده گرفتن سرمربیگری تیم ملی این کشور تایید کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
26 دقیقه از شروع روز ششم آبان ببینیم در چنین روزی که مصادف است با 28 اکتبر در تاریخ چه اتفاقی افتاده است.
امروز در تاریخ، اکتبر 1900،
در این روز آدولف هیتلر رهبر کشور آلمان نازی با بنیتو موسولینی رهبر فاشیست ایتالیا در شهر فلورانس ایتالیا ملاقات کردند. در این روز حمله نیروهای ایتالیا به یونان ناموفق ماند و سربازان ایتالیا شکست خورده به کشور خود بازگشتند.
28 اکتبر 1951،
در این روز آمریکا در صحرای نوادا یک آزمایش اتمی زیرزمینی انجام داد.
28 اکتبر 1954،
در این روز جایزه ادبیات نوبل به ارنست همینگوی نویسنده آمریکایی تعلق گرفت.
28 اکتبر 1955،
در این روز دولت‌های عربستان سعودی و مصر پیمان دفاعی با یکدیگر امضا کردند.
28 اکتبر 1958،
در این روز آنجلا جیوسپی رونکالی از سوی کاردینال‌ها به مقام پاپی انتخاب شد و او خود را پاپ جان سی لقب داد.
28 اکتبر 1962،
در این روز نیکیتا خروشچف دستور داد موشک‌های اتمی اتحاد جماهیر شوروی از خاک کوبا برچیده شوند و به روسیه عودت داده شوند.
28 اکتبر 1965،
در این روز پاپ پال ششم یهودیان در به صلیب کشیدن عیسی مسیح دخالتی نداشتند.
28 اکتبر 1970،
در این روز اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا پیمان همکاری‌های فضایی امضا کردند.
28 اکتبر 1971،
در این روز بریتانیا نخست واری خود را به فضا پرتاب کرد.
28 اکتبر 1974،
در این روز اتحاد جماهیر شوروی سفینه بدون سرنشین لونای 23 را در کره ماه فرود آورد.
28 اکتبر 1988،
در این روز صاحبان کمپانی کامپیوتر مایکروسافت مبلغ 10 میلیون دلار برای ایجاد یک کتابخانه جدید به دانشگاه ایالت واشنگتن اهدا کردند.
28 اکتبر 1994،
در این روز سفینه ژاپنی ساکی گاکی 3 بار به گرد زمین گردش کرد و با این اقدام کشور به باشگاه فضایی جهان پیوست. و در این روز پرزیدنت بیل کلینتون از کویت بازدید کرد.
در لحظات باقی مانده از برنامه مروری داریم به سرخط چند خبر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا جامعه بین المللی باید در قبال ایران موضع محکمتری اتخاذ کند. حکم دستگیری آگوستو پینوشه از سوی دادگاهی در شیلی صادر شد. در حمله ارتش اسرائیل به کرانه باختری رود اردن 3 فلسطینی کشته شدند. رئیس جمهوری چین با وزیر امور خارجه کره جنوبی دیدار کرد. رئیس جمهوری افغانستان میگوید آماده گفتگو با رهبر طالبان است. مجله خبری نیمه شب را در همین جا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. تا آن زمان خدا نگهدار. ارتباط